شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین غربی هستیم. آقای مهندس نورالدین غربی، با سلام و درود و با سپاس فراوان از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود بسیار به شما و شنوندگان خوب شما و خوشحالم که باز هم در این برنامه شما هستم.
لطف دارید. جناب غربی، میخواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به مسائل و اخبار روز ایران و جهان.
با کمال میل به اخبار که توجه میکردم، به خودم میگفتم که در گذشته وقتهایی داشتیم که ممکن بود یه هفته، دو هفته، یک ماه بگذره خبر چندان در خور حرف زدن دربارش نباشه، ولی این روزها مثل اینکه حوادث به صورت فشرده داره روی میده و برای مسائل جهانی ساعتها و روزهای بسیار زیادی میخواد که آدم بتونه دربارش حرف بزنه.
کاملا.
حال من سعی میکنم که از مسائلی که بسیار مهم هستن خیلی سریع ازش رد شم. 4 جون هر سال و امسال به خصوص در 4 جون امسال 20 سالگرد کشدار تیانمن سکوئر پکن بود، میدان تیانمن، که شاید انشالله شنوندگان یادشون هست، تانکای ارتش چین راه افتادن و به سوی دانشجوها تیراندازی کردن و به دلیل سانسور وحشتناکی که همیشه داشتند و اون زمان بیشتر، تا حالا هیچ کس نفهمیده که تعداد کشته شده ها چند نفر بودند. میدونیم که چین یکی از توتالیتری‌ترین رژیم های جهانه و به همین دلیل هم هرگز معلوم نشد صحبت خبرنگاران یا ناظران عینی یا چند تا دانشجویی که فرار کردن به خارج از چین، اونها صحبت از چند صد و یا هزار میکنن، ولی به هر حال معلوم نشد. این 4 جون 20 سالگرد اون رویداد بود که انعکاس وسیعی داشت. دولت چین هم از 2-3 روز پیش تمام میدان رو بسته بود که معمولا این کار رو نمی کنن و نه فقط جلوی حضور خود چینی ها رو می گرفت، بلکه جلوی خبرنگاران رو هم می گرفت و همین دلیل خبرنگاران خبرگزاری های غیر چینی بعضی ها با زرنگی تونستن که صحنه هایی از میدان رو نشون بدن که خاطره 20 سال پیش رو زنده می کرد. در اون زمان موقعی که این اتفاق افتاد اینترنت رواج نداشت و به ویژه اگر هم البته در ارتش آمریکا سالیان دراز اینترنت به راهه و در آمریکا معدودی ارتباط داشتن، ولی اون زمان در چین و بسیاری از نقاط جهان اینترنت نبود و بیشتر ارتباطات دانشجوها با بیرون از چین برای انعکاس خبرهای تظاهرات 1-2 ماهشون با از طریق فکس انجام میشد، که در همون زمان من مطلبی که نوشتم در رابطه اسمش گذاشتم انقلاب فکسی دانشجویان چین برای دموکراسی، که باز از صحنه هایی که زیاد دیدیم اون روزها شبیه سازی مجسمه آزادی که در آمریکا هست که هدیه فرانسوی هاست به آمریکا، اون بود که در اون میدان دانشجوها ساخته بودند به عنوان الهه آزادی و دموکراسی و ستایش میکردن و به دنبال این بودن که بتونن رژیم توتالیتر رو وادار به اصلاحات بکنن. و حالا که اون زمان که آغازین روزهای دگرگونی اقتصادی در چین بود که با رهبری دنگ شیاوپینگ اقتصاد آزاد رو چین پذیرفته بود و دنبالش میرفت، اینها فکر میکردن که باید وقتش هست که اصلاحات سیاسی هم انجام بگیره، ولی با این سرکوب این حرکت ناکام موند. و جالب اینجاست که آمریکا که همون زمانها و خیلی پیشترها همیشه ادعای رهبری جهان آزاد، رهبری دموکراسی های صنعتی که خودشون میگن رو داشته، من شخصا یادم هست و این روزا مطرح شد که یکی دو روز بعد از این سرکوب اسکوکرافت مشاور امنیتی جورج بوش پدر که الان هم جزء صاحب نظران و تحلیلگران عمده آمریکاست که با حمله به عراق هم خیلی مخالفت کرد، جورج بوش پدر اونو فرستاد. البته چینی ها با اداره بازی هاشون سعی کردن در صدور ویزا تعلل بکنن که 10-15 روز طول کشید. ایشون به پکن رفت و خیال نکنیم رفته بود این کشتار وحشیانه رو محکوم کنه، رفت با مقامات چینی صحبت کرد و گفت که این حوادث باعث نخواهد شد قراردادهایی که با هم بستیم لطمه بخوره. حواستون هست؟ چینی ها گفتن بله با کمال میل حواسمون هست. در حال اون اتفاق اون روز افتاد، ولی بعضی ها به خصوص بخشی از جناح دست راستی در ایران همیشه فکر میکردن که ایران هم میتونه یک مدل چینی داشته باشه و مسئله انتخابات بی انتخابات، جمهور با بی جمهور، و اقتصاد آزاد رو قبول میکنیم، اجازه میدیم که مردم خوب بخورن، از لحاظ رفاه اقتصادی داشته باشن، ولی دهنشون بسته باشه و فکرشون هم یه دونه قفل بزرگ بزنن و دگر اندیشی نکنن، دگرگویی هم نکنن. ولی فقط این در ایران نشده و شدنی نیست، بلکه در چین هم همین حالا صحبت از رشد کردن قارچی انجیوهای فراوان، تشکلهای فراوان، و به ویژه حالا که در چین حدود گفته میشه اگر رقم درست باشه 300 میلیون نفر کانکتد هستند با اینترنت ارتباط دارند، این باعث میشه که با وجود سانسورهای وحشتناکی که دولت چین میکنه باعث میشه که اونها هم در جریان مسائل جهانی قرار بگیرن و هم این که مسائل چین رو به بیرون منعکس بکنن. و حرکت هایی به وجود اومده، اتفاقاتی داره میفته که رژیم چین رو وادار کرده که به آهستگی به مسئله انتخابات شوراها در مناطق مختلف چین توجه کنه و به اعتقادشون این هست، مثل زمان شاه که اشرف و شاه میگفتن ایران هنوز استعداد دموکراسی داشتن رو نداره، اونها هم معتقدن که حالا وقتش نرسیده و زوده، باید آهسته آهسته بتونن حرکت بکنن تا اینکه بتونن در آینده‌ای که معلوم نیست چند سال دیگه خواهد بود بتونن مقداری آزادی بدن. و در این حال اینه که کی در چین رژیم تک‌حزبی و سیستم متمرکز از بین خواهد رفت هنوز نمیشه دربارش حرف زد. این روزها دولت چین بیشتر وبسایت‌های مهم رو از جمله توییتر رو، فلیکر رو، اینهایی که اتاقهای چت کردن و گفتگوهای متقابل هست، اونها رو همه رو سانسور کرده و سعی میکنه که کمترین ارتباط چینی ها با بیرون برقرار بشه.
بله.
البته یکی از عوامل کندی حرکت در چین هم این بوده که اگر این المپیک پکن یادمون باشه، عملا دیدیم که با اون کار استثنایی که چینی ها در برگزاری المپیک کردن که در تاریخ المپیک در سرتاسر جهان بی سابقه بوده و بیگمان المپیک بعدی ها مجبور خواهند شد که به هر نحوی شده خودشون رو به سطح پکن برسونن، علی‌رغم فشارهایی که به چینی ها وارد میشه، باز یک نوع افتخار ملی حالا ساختگی یا سطحی به اونها دست داد و این پیروزی های اقتصادی که چین در سالهای اخیر به دست آورده باعث شده که بخش قابل توجهی از مردم چین همه توجهشون رو به این مسئله جلب بکنن و به مسائل دیگه نپردازند. البته طبیعت انسان اینطور هست که ممکنه برای مدت کوتاهی به سیر کردن شکمش بیاندیشه و با اون بسنده بکنه و رفاه باعث بشه که فقط در همون چارچوب شکم و زیر شکم زندگی بکنه، ولی برای همیشه این کارو نمیشه با انسان کرد و بالاخره این سوال پیش بیاد که من کیم و وظایف من چیه و حقوقی که در جامعه باید داشته باشم چیه و آیا اینهایی که منو دارن رهبری میکنن، هدایت میکنن، بر من حکومت میکنن، آیا سزاوار هستن؟ آیا من آزاد هستم نظرم رو بگم؟ آیا من حق دارم بگم که این اراضی که به با از روستایی ها به زور میگیرن و تحویل سرمایه داران میدن که در اونجا مزارع رو از بین ببرن و کاخ بسازن یا ساختمان سازی بکنن، آیا حق داریم این کار خطا اعتراض بکنیم، حق کشی ها اعتراض بکنیم یا نه؟ ولی به هر حال این مسئله ایست که به مرور زمان داره اتفاق میفته و خطی که امروز در چین جاری است نشون میده که این نظریه که برای همیشه میشه با سیر کردن شکم ها تو سر مغز انسان ها زد، این نظریه برشکسته است و به جایی نمیرسه.
بله،
حالا که از چین گفتم، همسایه چین رو هم اشاره بشم که در دو سه هفته گذشته انتخابات هندوستان برگزار شد که از استثنایی ترین انتخابات جهان بود. 710 میلیون نفر واجد شرایط بودند که گویا 470 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند. این رقم که دارم میگم خودش بسیار پر اهمیته، باید به مسئولین انتخابات اون مملکت تبریک گفت و دست شما درد نکنه گفت که تونستن این انتخابات رو در این سطح به شدت وسیع با ارقام نجومی 470 میلیون رأی و حساب 710 میلیون واجد شرایط رو داشتن، بدون اینکه شهرها به هم بریزه، بدون اینکه اتهام تقلب وارد بشه، بدون اینکه صندوق‌ها عوض بشه، بدون اینکه با خوابیدن یک ساعته یکی از کاندیداهای دیگه از صندوق در بیان، این انتخابات برگزار شد و بدون اینکه وزیر کشور میلیارد دلاری یا تومانی داشته باشن و بدون اینکه شورای نگهبان استصواب بکنه اونجا کی حق داره کی نه، شاهد این بودیم که افراد از گروه‌های مختلف، از دیجی فلان شهر کوچک که موسیقی اجرا می‌کرده تا مدل و مانکن تا کسی که حقوق خونده تا این آقای شاشی که معاون کوفی انام بود در سازمان ملل، از دیپلمات‌های برجسته در سطح جهانی، همه در این انتخابات شرکت کردند و نحوه انتخاباتشون هم بسیار جالب بود. تا اونجا که من توجه می‌کردم، خوشبختانه هنوز آلوده پیرایه‌های انتخابات دموکراسی‌های غربی به ویژه آمریکا نشدند. می‌دونیم که سالیان درازه که در آمریکا پول نقش اساسی رو در انتخابات بازی میکنه. دیدیم که همین تازگی ها بودجه انتخاباتی از اول تا آخر اوباما 700 میلیون دلار شد.
بله،
هر حال میبینیم یک سناتور در ایالتی به کوچکی نیوجرسی مجبور میشه 40-50 میلیون دلار خرج کنه تا سناتور بشه به سنا بره. و این روش های به اصطلاح مبتنی بر پول به جز نفوذ، میبینیم که تا کجا میتونه در انتخابات این نوع دموکراسی ها مؤثر باشه. ولی در هندوستان شاهد بودیم که افراد با وانت ها، و اونجا دیدیم که عادت دارن وانت هاشون رو دو طبقه و سه طبقه بکنن، و بلندگوهای دستی و یا سوار بر اسب، سوار بر قاطر در روستاها اینها حرکت کردن زیر چادرهای پارچه‌ای معمولی که خودشون زده بودن که از باران در امان باشن. اینها ده به ده، شهر به شهر تبلیغات کردن و تونستند انتخاباتشون رو به نحو احسن برگزار بکنن. من مخصوصا روی این مسئله انگوش میذارم که درسی برای همه ما و برای همه ما و جهانه. معمولا سعی شده گفته بشه که مشرق زمین مستعد دموکراسی نیست.
بله.
ولی هندوستان با این جمعیت هنگفتش، با این جمعیت کلانش تونسته این کار رو بکنه. 62 سال پشت سر هم بدون یک روز وقفه، بدون اینکه یک جنرالی بیاد وسط و بگه که نه اینطوری نمیخوام و اجازه نداریم و یا کودتایی بکنه، بدون یک لحظه توقف اینها تونستند دموکراسیشون رو حفظ بکنن و به جلو برن. و این بحث رو که مطرح کردم، چین و هند، منو یاد این دیلما یا این بحث بسیار متداول بین بسیاری ها از جمله در کشور ما انداخت که بحث سر این هست که اول آزادی یا اول عدالت اجتماعی. بعضی ها حق تقدم رو بر آزادی قائل میشن، بعضی ها حق تقدم رو بر عدالت اجتماعی. یعنی اگر کاری که چین داره میکنه، میگه اگر ما سعی کنیم که شکمها رو سیر بکنیم، فقر رو از بین ببریم، با بقیه مشکلات هم حل میشه. بعضی ها هم معتقدن که اگر نه آزادی بدیم و دموکراسی رو اعمال بکنیم، عدالت اجتماعی هم پشت سرش میاد.
بله.
من این جمله خیلی معروف پوپر رو، کارل پوپر رو میخونم، میگه که فقر ناخوشی بزرگی است و هنگامی بدتر میشه که با ثروت بزرگ همزمان افتد. اما ناخوشی بدتر از تضاد میان فقر و ثروت، تضاد میان ناآزادی و آزادی است. تضاد میان یک طبقه جدید دیکتاتوری حاکم و شهروندانی مغضوب است که به اسارتگاه‌ها یا جاهای دیگر تبعید شدند. پس من بزرگترین ارزش دموکراسی را در امکان بحث آزاد و عقلانی و تأثیر این بحث انتقادی در سیاست می‌بینم. این بحث مقایسه دو رژیم چین و هندوستان بسیار جالبه و می‌تونه برای کسانی که دنبال تحقیق هستن فرصت‌های بسیار با ارزشی باشه که بررسی کنیم که این دوتا در چه راه‌هایی رو طی کردن. یادمون هست که در سال‌های به قول خود اونها اون زمان طلایی ماو و چوئنلای، اون زمان با عمومی کردن فقر تونستند یک برابری به وجود بیارن، تا اینکه در سال 70 بود فکر می‌کنم که چین با افتخار اعلام کرد که ما امروز موفق شدیم که چنان تولیدمون رو بالا ببریم و رفاه اقتصادی رو ترمیم بکنیم که حالا میتونیم به جرأت بگیم هر چینی میتونه روزی یک پیاله، یک کاسه برنج داشته باشه و بخوره. ولی از اون زمان تا اینکه دوران بعد از ماو رو شاهد هستیم که با اقتصاد آزادی که دنبال کردن و به این موفقیت های بسیار بزرگی که رسیدن، عملا همین ترجیح نه عدالت اجتماعی بلکه اقتصاد بر آزادی رو در پیش گرفتن. و با وجود موفقیت های زیادی که به دست آوردن، به دلیل فسادی که معمولا در قدرت به وجود میاد و به دلیل فسادی که استبداد در ماهیت و ذات خودش تولید میکنه و به خاطر در استبداد هست که ما هرگز کنترل نداریم، چک کردن نداریم، رکن سوم چهارمی که وجود داشته باشه بیاد اینها رو مسئولین رو زیر ذره بین بذاره نداریم. و همین دلیل امروز چین یکی از فاسدترین رژیم هاست، به خصوص در سطح ایالت ها. اگر در پکن در سطح رهبران حزب کمونیست فشار فساد اقتصادی نیست و یا کم هست، در ایالت های مختلف چین این فسادها بیداد میکنه. و همین دلیل همین روزها که با تزریق 587 میلیارد دلار چین اومده کارهای بسیار با ارزش اساسی رو در نقاط مختلف چین انجام میده، خطر بزرگی که برنامه ریزان احساس میکنن این هست که بخش بزرگی از این بودجه‌ای که گذاشته میشه، بودجه های عمرانی، نه به مفهوم عمرانی متداول بلکه با خردمندی، هرچه تمامتر صرف پروژه های به زیربنایی دارن میکنند، معتقدن که بزرگترین خطر حیف و میل اینها در ایالت های مختلف خواهد. هر حال یک اتفاق دیگه‌ای که باز در هفته های گذشته افتاد، انفجار بمب اتمی دوم کره شمالی بود و باز آزمایش یک موشک بلند پروازتر نسبت به قبلی ها بود که دوباره دنیا رو، به خصوص بخش ویژه از دنیا رو زیر علامت سوال کندن و در حالت شوک برای بعضی ها قرار داد. میدونیم که ژاپن و کره جنوبی هر دوتاشون در تیررس بغل گوش کره شمالی هستند و هر دوتاشون به شدت از هر حرکت کره شمالی دچار وحشت میشن. ژاپن با این همه دستاوردهای عظیم تکنولوژیکش که امروز همچنان دومین اقتصاد جهان با 120 میلیون نفر جمعیتش، که جمعیت ژاپن سالیان درازه که تا همین حول و حوش 120 میلیون هست، به این احساس خطر بزرگی در این رابطه میکنه و حالت معما و پیچیده‌ای برای تمام جهانیان به وجود آورده. به این ترتیب که اگر قرار باشه که اتفاقی بیفته، اونها که قربانیان اولیه این اتفاق از سوی کره شمالی میتونه کره جنوبی و ژاپن باشه و با توجه به پیشرفت تکنولوژی در ژاپن و کره جنوبی، اگر اینها به قصد مقابله با کره شمالی بخوان اتمی بشن، بیگمان دنیا به وارد مرحله خطرناکتری خواهد شد. کره جنوبی و ژاپن هر دو ثروتمندند، به خصوص ژاپن، هر دو تکنولوژی بالایی دارند و مهمتر از همه هر دو رابطه بسیار نزدیکی با آمریکا و اسرائیل دارند. اسرائیل میدونیم که همچنان که در دوران آپارتاید به رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی بیشترین کمک‌های اطلاعاتی، امنیتی، تعلیم شکنجه و کمک‌های نظامی میداد و برای خونتهای نظامی آمریکای لاتین در دهه 80 بیشترین کمک‌های امنیتی، اطلاعاتی و جاسوسی و تعلیم بازجویی و شکنجه میداد، به شدت آماده است که با بهای خوبی بتونه تجربیات درباره بمب اتمی ساختنش رو در اختیار بذاره. و اگر این اتفاق بیفته، چین که در حال حرکت به سوی گرفتن صندلی بزرگترین قدرت جهان هست، بیگمان دچار اشکال خواهد شد. اشاره میکنم به سابقه تاریخی نفرت و دشمنی بین ژاپن و همه همسایه هاش. یادمون هست که ژاپن در طول سالیان و دهه های بسیار زیاد تمام کشورهای اطرافش رو اشغال کرده، استعمار کرده و جنایت های بسیار زیادی در اونجا مرتکب شده. در بعضی از فیلم ها همین صحنه ها رو دیدیم و چین به این بزرگی رو، اون جزیره کوچک، اومده اشغال کرده و کره جنوبی شمالی رو هر دوره اشغال کرده و حالا هم سالیانی است که صحبت از این هست که ژاپن باید دست کم به خاطر جنایاتی که اونجا مرتکب شده معذرت بخواد، هنوز معذرت هم نخواسته. باز یادمون هست که نه این نخست وزیر، نخست وزیر قبلی نه فقط از معذرت خواستن سرکشی کرد، بلکه به احترام معبدی که در اونجا به اصطلاح سربازان نظامیانی که این جنایت ها رو مرتکب شدن دفن شدن رفت، که معمولاً نخست وزیران همه این کار رو نمی کنن و این یه دهنکجی بود برای چینی ها و کره ای ها. به هر حال با توجه به یک کمچین خصومت ریشه‌ای که بین این کشورها هست، اگر چین این احساس خطر رو از جانب ژاپن و کره جنوبی بکنه، بیگمان ساکت نخواهد نشست و جهان وارد دوران جدیدی از تنش خواهد شد.